تفسیر 6/90.
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. آیه 78 سوره آل عمران. آیه عطفه به آیات سابقش و این منهم واو عاطفه. میتونید عطف بگیرید به آیه 75 و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار. میتوانید این واب رو واب عاطفه بگیرید به اون اهل کتابی که اونجا بشه. به هر حال این آیات در مورد خصایص اهل کتاب چندین آیه است که فعلا داریم در باب بله اختصاصات اهل کتاب خدا صحبت میکنه. حالا این آیه باز یکی دیگرش و همچنین باز آیه بعدش و ان منهم. خب ان که واضح از حروف مشبهتون بود. منهم جار و مجرور خبر ان. ضمیر منهم خب وقتی عطفش کردیم آیه رو به آیه 75 که و من اهل کتاب، بنابراین من هم میخورد به اون اهل کتابی که اونجا بود، یعنی و از اهل کتاب است که این خصوصیت دارد که الان میخوام برای شما بکن. پس ضمیر هم به اهل کتاب بر میگردد، خصوص در مورد این آیه یهود هستند، چون شأن نزولش هم در باب یهوده. بنابراین البته آیه اطلاق داره اهل کتابه، لیکن لعل بیشتر توجه به یهود باشه. بله لفریقن ان منهم لفریقن. خب فریقن بفرمایید که اسم ان، لامی که سرش وارد شده همون لامی است که فی ما سبقا مکرر داشتیم، لام مزحلقه. سلام علیکم. در واقع لام لام ابتداست، چون سلام علیکم لام ابتداست و به جهت تأکید میاد، چون ان که از حروف تأکیده وارد شده است، بنابراین اینو از ابتدا جا به جاش میکنن با خبر که یه فاصلهی بین دوتا تأکید بیفت. در واقع اینجور باید باشد که ان لفریقن منهم، به جهت این که دوتا تأکید جفت هم نیفتد جای اسم و خبر ان رو جا به جا میکنن تا دو تأکید بغل هم نیفت. پس در واقع آیه با دو تا تأکید دارد میگه ان لفریقا منهم. فریقا بله، فریقا فریقن شما بله دیگه، بله اسم ان نمیشه، چون منهم خبره شد فریقا اسم ان. خب ببینید خبر در واقع بله فعلا اسم این جا به جا شده اسم خبرش با هم. بله
چرا من هم الان خبر مقدم باشه لفریکن، من هم حالیش لفریکن، اسم فریکن باشه گلگون خبری هم باشه.
حالا شما میتونید به انهای مختلفی شما میتوانید که ترکیب کنید، اما ظاهرش اینه که خدمت شما گفت من هم رو شما بله بگیرید چه خبره، نه و فریقن اسم این لامش هم که لام مزهلقه باشن بله یلونن هم عرض میکنیم حالا. خب پس در واقع این لام لام ابتداست، حرکت کرده و جاش هم بعد از انی مکسوره هست در صدر جمله، لکن به جهت اینکه ابتدای کلام به دو تأکید نشد او رو حرکتش دادن و جای مبتدا خبر اسم و خبر انه رو جا به جا کردن، لذا بهش میگن لام مزهلقه. حرف تأکید مبنی بر فتح لا لا گفت و لا محل له من الاعراب، محلی هم از اعراب ندارد لام مزهلقه. ان منهم لفریقا، فریقا یعنی طائفتا، گروهی، گروهی از این اهل کتاب هستن که عرض کردم شاید اینجا بیشتر یهود مراد باشد. خب این طائفه ای از اهل کتاب هست، گروهی از اهل کتاب هست، وارد شده است، چون تو آیه قبلم بله داشتیم که ان الذين يشترون بعهد الله، وارد شده است که اینا جماعتی از یهود بودن، همونطور که ذیل آیه قبلم گفتیم سال خوش سالی و قحطی بود، آمدن پیش کعب ابن اشرف و از او درخواست آذوقه و پول و غذا و اینا کردن و او گفت این پیامبر جدیدی که در مدینه آمده است آیا شما اوصاف او را دارید در تورات؟ گفتند بله. گفت این پیامبر همون پیامبر خاتم است با اون اوصافی که در تورات است؟ گفتند بله، این همون پیامبر خاتم است و اوصافش رو ما در تورات داریم و ادعای او درست است، تورات تصدیق میکنه. کعب ابن اشرف گفت پس من میخواستم چیزی به شما بدم اما شما خودتون رو محروم کردید از عطای من، چون تصدیق کردید این پیامبر خاتم را، چون از یهوده من دیگه نمیتونم به شما چیزی. گفتن خب صبر کن، حالا شاید ما اشتباه کرده باشیم، یه بار دیگه مراجعه میکنیم ببینیم قصه همین است یا نه. در مراجعه‌ای که کردن رفتن یه اوصافی رو خودشون نوشتن و اون اوصافی رو که خودشون نوشتن که غیر اوصافی بود که در تورات بود و تطبیق بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میکرد، اونا رو آوردن و به کعب ابن اشرف نشون دادن و گفتن نه تورات اینو میگرد و این اوصاف با این فرد تطبیق نمی کند. درست شد؟ این آیه هم باز در مورد همون هاست و لذا گفتن این فریق عبارت باشد از کعب ابن اشرف، مالک ابن سیف، حی ابن اختب، شعبت ابن عمر، ابو یاسر، چنانچه اینا را مقاتل میگرد، مقاتل ابن سلیمان تفسیری دارد، بله از اصحاب امام باقر و امام صادقه، لکن بتری مذهب است و میگد که اینا نعت پیغمبر رو که در تورات بود حذف کردن، نعت واقعی، و خداشون نعت و صفت جدیدی رو نوشتن و گفتن این توراته و تورات چنین میگه. بسیار خوب. فریقن یلونه چه؟ بله یلونه یلونه السنتهم، گروهی هستن که یلونه. خب یلونه باشه رفت سر رو لامیا یلونه، بله یلونه السنتهم، به السنتهم یلونه فعل مضارع دیگه، از لیه میاد، ل و یای مشدد، درسته؟ خب لی در لغت به معنای چیست؟ لی گفتن تابوندن است، پیچوندن است. میگد که لویتو یدهو، یعنی من دستش را پیچوندم، تابوندم. میگد که اصلش از چیست؟ اصلش از لی الحبل، تناب را میپیچونن به هم دیگه، این رشته های نخ را به هم میپیچونن بشه تناب، پیچوندن، فتل الحبل، حبل رو به هم تابوندن، این رو لی میگن. احسنت، لین به السنتهم همین است، یعنی با زبونهاشون بله چه میکنن؟ به نحوی قرائت میکنن و میپیچانن مطلب رو. یا فرض بفرمایید لو رؤوسهم، یعنی سرشون رو برمیگردانند، روی برمیگردانند، دقت میفرمایید. بنابراین لی رأس و لسان که سر و زبانش رو کسی بگرداند گفتن امالت و هما. خب این آیات هم که لو و لین به السنته هم داشته. ملاحظه بفرمایید ما فعل تو این بله بفرمایید که آیه شریفه هر چه داریم فعل مضارعه. خب فعل مضارعه رو حالا بازم افعالی داریم، تا آخر هر چی که فعل داریم مضارعه. فعل مضارعه رو شما میگن دلالت بر چه میکنه؟ استمرار عمل. یعنی اینی که میخوام برای این اهل کتابی که تطبیقش بر یهود شده است بگم، اینا بر این مطلب استمرار دارد. سیره مستمره یهود چنین است، دعبشون چنینه، شیوه و روششون، روش یهود چنین است. یلوون السنتهم، اینا زبانهاشون بله السنتهم، زبانهاشون را برمیگردانن. خب السنتهم مفعول به فعل دیگه، یلوون فعل مضارع، واو هم که فاعلش، درسته؟ السنتهم مفعولش، ضمیرم که اضافه شده باز برمیگردد به همون ضمیری که منهم هم بهش برمیگردد که گفتیم اهل کتاب یا یهود باشد. السنتهم جمع لسان است دیگه، لسان دو تا جمع دارد، یه جمع مذکر دارد السنه، یک جمع بله السنتهم جمع لسان دیگه بله. خب یک جمع مکسره، لکن جمع مکسری که الان تذکیر به کار ببرید السنه گفته میشه. السن جمعش الان نحو تنیس، شما جمع را اگر بخواهید این جمع را الان مثلا صفتی بیارید که بخواهید این السنه را الان نحوه مذکر بیارید، جمعی که مثلا فرض کنید میخوان اطلاق کنید میگن که این امتیست، میخوان السنه را برای بله امت به کار ببرید، باید چی بیارید؟ باید السن بیارید. السن جمعش الان نحوه تعنیز و السنه جمعش الان نحوه تذکیر، یعنی این رو شما جمع مذکر باید حسابش کنید، او رو جمع مؤنثش باید حساب کنید، دقت می‌کنم؟ ولو هر دو مکسره بله بله خود این را تو کتاب لغت میگه، یعنی بله که السنه ت که ت داشته باشد، این جمع لسان است. اما اگر لسان رو شما بخواید جمع مکسر، شما جمع مکسر حساب مؤنث باش میکنه، درسته؟ خب جمع مکسر حساب مؤنث میشد، لکن اینجا این السنه جمع مذکر است، جمع مکسر است و لکن لسان و حساب تذکیر باش میشه. اگر بخواید حساب تأنیث باش بکنین السن باید بیارید. خب اینا زبانهای خودشون رو میچرخانن بل کتاب، زبانهاشون رو میگردانن به کتاب، درسته؟ بل کتاب که جار و مجرور، یعنی چی زبانشون رو به کتاب میگردانن؟ یعنی کتاب آسمانشون رو که یهود تورات باشد. بنابراین اگر ضمیر رو برگردونیم به یهود از اهل کتاب خاصتن، این الکتابایی که سه تا الکتابه تو این آیه، اینا همه برمیگردد به تورات. اینا زبانشون رو برمیگردانن به تورات. یعنی چه زبانشون رو برمیگردانن؟ یعنی تحریف میکنن. زبان رو برگردوندن یعنی تحریف. از اون جهتی که هست او رو میپیچونن، برمیگردانن به سمت جهت دیگری. توجه میفهمن؟ صبر کنید یه لحظه. ظاهر این است که اینا اون چرا که نوشتند، چون کعب ابن اشرف گفت این صفاته، گفتن میبینیم، بعد خودشون یه صفاتی رو نوشتن آمدن پیش کعب ابن اشرف، اون صفات رو شروع کردن که به دست خودشون نوشته بودن بخوندن و اون رو جوری قرائت کردن. قرائت کردن یهود تورات را قرائت مخصوصی دارن، با صوت مخصوص، آهنگ مخصوص قرائت میکنن، مثل تلاوت های قرآنی که ما داریم. چجور مسلمین قرآن رو با صوت مخصوص به نحو ترتیل یا قرائت مجلسی یا قرائت فلان، انواع و اقسام قرائت میخونن، تورات را هم یهود همین جور قرائت میکنن. اینا آمدن همون چیزی که خودشون نوشته بودن علی نحو آهنگ و تلاوت تورات که قرائتش میکردن به همون نحو قرائت کردن. اون وقت تعبیر میکند به یلوون السنتهم بالکتاب، یعنی زبانهاشون رو برگردوندن و اون چرا که تحریف کرده بودن از کتاب حتی در نحوه قرائت او را هم مثل تورات تلاوت کردن. دقت میفرمایید؟ خب چرا؟ به خاطری که میخواستن تلبیس کنن، میخواستن مردم رو به گمراهی وادارن و اعلام کنن که این از توراته. برای به همین جهت، به خاطری که مردم شک نکنن، عادی نخوندن اون کلمات رو، علی نحوه قرائت توراتی خوندن، با تلاوت توراتی خوندن، تا کعب ابن اشرف باورش بشد، بقیه مردم باورشون بشد که بله این دست نوشته اینا از چیست آقا؟ از تورات است. مثل اینکه شما فرض کنید یک کتاب عربی رو بردارید و علی نحو قرآن تلاوت کنید. دقت میکنید؟ چرا؟ خودش رئیسه، خودش رئیس یهوده، از علماشون نیست، ریاست دارن، رئیس قبیله بنی قریظه است، لکن از علماء یهود نیست، اطلاعی از تورات نداره. میدونید تورات خیلی مفصله، بله، ولذا او اطلاعی نداشت، از اینا پرسید و اینا چنین جواب. بنابراین مراد این شد که اون چی که خودشون نوشتن با لحن قرائت توراتی تلاوت کردن تا امر بر مردم مشتبه بشد و گمان کنن اون چه که اینا نوشتن از اوصاف پیامبر خاتم و تحریف کرده بودن این از توراته. بنابراین این کتاب اول، بله، یلوون السنتهم بالکتاب، این کتاب میشد چی؟ میشد میخوان اینا وانمود کنن این نوشته خودشون از کتابه. بنابراین اینجا این کتاب میشد کتابی که اینا دارن به خدا نسبت میدن، کتاب جعلی است، کتاب تحریف شده. اینی که اینا دارن به خدا نسبت میدن این الکتاب، اینجا میشد این کتاب جعلی که خودشون نوشتن و لی لسان بش کردن، زبانشون رو برگردوندن و تلاوت توراتی کردن تا مردم گمان کنن که بله السنتهم بالکتاب، به نوشته خودشون. پس این تورات را که ادعای توراتی داشتن و محرف بود، نوشته خودشون را لی کردن و به نحو تورات خوندن. چرا؟ ل تحسبوه من الکتاب. خب به جهت این که لام حرف نصب است دیگه، خب به جهت این که تحسبوه من الکتاب، فعل مضارع، درست شد؟ فاعل و لتحسبوه فعل و فاعل و مفعول تا چه؟ تا شما چنین بپندارید این نوشته را ضمیره برمیگرد به همون کتاب دیگه، اون کتاب شما بپندارید که اون کتاب اون نوشته خودشون منل کتابه، منل کتابه بعدی یعنی از تورات هست، اون نوشته جعلی را به نحو تلاوت توراتی خوندن تا شما گمان کنید که این از کتاب است یعنی این از تورات هست. به هر حال قطعا بعض کتاب گمان میخواستن بکنن، تمام تورات که نمیخواستن ادعا کنن. تبیین هم بگیرید مشکلی نداره. خب ته سبوهو یعنی چی؟ یعنی لتظنوهو، که شما را به این زن بیندازند، به این گمان بندازند شما را، که شما گمان کنید اینم از توراتی است که بر موسی نازل شده. وقت فرق بین بله تحسبوه و تزعموه چیست؟ زعم ز عین و میم با چی؟ بفرمایید با حسبه تفاوتش چیست؟ میگن زعم محتمل است که میتواند شما علا یقین یه چیزی رو بپندارید و میتوانید ظنی باشد، اما حسبه احتمال یقین درش نمیشه نمیدهید، فقط ظنیست. توجه فرمودید؟ یعنی اون چه که اینا خودشون نوشتن و تلاوت توراتی کردن، چرا این کار رو کردن؟ تا شما گمان کنید، زن ببرید با زاد تا زا، زن ببرید گمان بپندارید که این کلام اینا از کتاب است که تورات باشه. بنابراین شما فقط گمان میکنید، یعنی یقینم حاصل نمیشد، خداشون هم میدونن معلوم نیست مردم یقین کنن، لکن همینقدر که مردم رو به این زن و گمان بیندازن که مردم مزنونشون این بشد که بله این از توراته براشون کافی است. پس من الکتاب باز جار و مجرور میشد که این کتاب دیگه اون کتابه میشد که انزله الله، خدا او رو نازل کرده. حالا اگر تورات باشد علی موسی، توجه میفرمایید؟ این رو میخوان وانمود کنند که از توراته. حالا خدا میگه و ما هو من الکتاب، و که در حالی که واو حالیه، در حالی که ما هو من الکتاب، حرف نفی، هو هم اسمش، من الکتاب جار و مجرور خبرش، در حالی که ما هو من الکتاب، در حالی که این از کتاب بفرمایید تورات نیست، خدا نفی میکند که اینا در واقع دارن چه میکنن؟ در واقع دارن بفرمایید که یک نقشه‌ای، یک تحریفی را دارن انجام میدن. خب ملاحظه بفرمایید 3 بار لفظ کتاب تکرار شد، یلغون السنتهم بالکتاب، اون رو گفتیم اون نوشته خودشون بود، لتحسبوه من الکتاب، تا شما بپندارید که او از تورات است، و ما هو من الکتاب، در حالی که این از کتاب نیست، خدا از تورات بودن این نوشتشون را ولو مثل تورات تلاوت کردن نفی میکنه. 3 بار اینجا لفظ کتاب آمده، این تکریر، تکرار شدن 3 بار توی آیه‌ای که هنوز آیه هم تموم نکردیم، در 1 خط یا 2 خط 3 بار کتاب رو تکرار کردن، این چه وجهی داره؟ این میخواد که ان خدا بفرماید، چون میتونست بگه و ما هو و من هو، اینجا رو میتونست ضمیر بیارد که دیگه تکرار نشه، ولیکن باز خود اسم ظاهر آورد و ما هو و من الکتاب. اینا همه این تکرارش سه بار به جهت این است که اعلام کند خداوند مقام کتاب آسمانی بالاتر از این است که اینا این چنین تحریفی رو درش انجام بدن، یه چیزی بنویسن لا تائلات و این لا تائلات خودشون رو به خدا نسبت بدن و بگن این بله از کتاب است، مقام کتاب آسمانی حالا تورات بالاتر از این است که این افتراها درش قرار بگیرد. میگه و ما هو من الکتاب، پس هم تعظیم کتاب آسمانی میشد تکرار لفظ و هم این که چه تأکید بر این مطلب که اینا با این تحریف داخل در کتاب نخواهد شد و جزء کتاب شمرده نمیشد و کتابی که خدا نازل کرده است بالاتر از این است که این تحریفات درش قرار بگیرد. و یقولون بله چرا؟ لکن در واقع اون کتاب آسمانی، ببینید شما تو روایات ما هم داره ان عندنا تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داوود و صحف ابراهیم و همینجور کتب آسمانی پیامبران گذشته را میگه فرمایند ائمه که اینا پیش ما هست. پیش ما هست یعنی نسخه محرفش هست ها؟ یعنی اون حق تورات حقیقی نزد ماست، انجیل واقعی نزد ماست، ترجمه ما یعنی اون کتاب خدا محفوظه، اون اصل و واقعیتش بله محفوظ است و ید تحریف به اون نمیرسد. بله در اون واقعیتش که که در نزد ائمه امروز هم هست، تو روایات هم هست که پیش ماست فرمودن، دقت فرمود. لکن این نسخی که در نزد خودشونه چرا اینا رو تحریف میکنن، کم و زیاد میکنن؟ و ما هو من الکتاب، پس در حالی که این از کتاب نیست، در واقع تأکید این که کتاب آسمانی غیر از این است که اینا میگن، درست شد؟ و یقولون هو من عند الله، باز ببینید دوباره فعل رو مضارع آورده، دلالت بر استمرار، حرف عطف، یقولون فعل مضارع و فاعلش، هو من عند الله مبتدا و خبر، هو مبتداش، من عند الله جار و مجرور مضاف الیه خبرش، بنابراین یقولون هو من عند الله چی چی هو، این ضمیر هو به چی برمیگرده؟ هو برمیگرده به همون چیزی که یلوون السنتهم، اون چیزی که نوشتن و تلاوت توراتی کردن و ادعا کردن که این از تورات است، اون چیزی که و به خدا او رو نسبت دادن و به کتاب خدا نسبت دادن. ما بله یقولون هو همون نوشته ما که اینجوری قرائتش کردیم من عند الله، این از نزد خداست. وقتی ادعا کنن کتاب آسمانی است، خب کتاب آسمانی من عند الله هست دیگه، اینا هم ادعا میکنن که این از عند الله، از نزد خداست. خب دیگه اسم کتاب تموم شد، الان اونا مدعی شدن که این از کتابه، این ادعای دومه، از کتاب است و چون از کتاب است پس هو من عند الله است، چون کتاب آسمانی رو کی نازل میکنه؟ انزله الله دیگه، بنابراین ادعا کردن که این از نزد خدا نازل شده است، این ادعای دومه. و یقولون هو من عند الله، باز خدا نفیش میکند، و ما هو من عند الله، باز واو بعدی و ما هو من عند الله واو حالیه بگیرید، ما هم که حرف نفی هو اسم ما بله اندالله هم من اندالله من اندالله هم که جار و مجرور و مضاف الیه خبر ما و ما هو من اندالله اونجا بالا فرمود و ما هو من الکتاب. اینا دروغ میگن، این از توراته، این از تورات نیست. حالا هم ادعا میکنن که از نزد خداست و ما هو من اندالله، در حالی که از نزد خدا نیست. باز اینجا ملاحظه بفرمایید، لفظ جلاله تکرار شده، یقولون هو من اندالله، بعد میگه در حالی که و ما هو من اندالله. و میتونست بگه و ما هو من اندهی، توجه میفرمایید؟ لفظ جلالم اینجا تکرار میشد، جهت تکرارش همون جهت تکرار الکتاب است. چجور کتاب سه بار تکرار شد، لفظ جلاله رو دو بار تکرار کرده، دقت می‌فرمایید؟ خب بله. و ما هو من عند الله، شاید اینی که دو بار تکرار کرده مقابل این است که دو تا از اون کتابا نسبت داده شد به کتابی که خدا نازل کرده، ولی اون کتاب اول نوشته خودشون بود که به نحو توراتی تلاوت کردن، اما من الکتابه دوم و ما هو من الکتابی که خدا نفیش کرد، این دوتا مراد تورات است که کتاب آسمانی باشه. لذا دوبار تکرار لفظ جلاله رو داریم، اون تکرار بعدی جداست. حالا اونم میتونید بگیرید، مشکلی نیست. و ما هو من عند الله، خب خدا دارد نفیش میکنند. وقتی شما یه مطلبی رو نفی کنید علی نحو اطلاق، علی نحو اطلاق اگر مطلبی رو نفی بکنید دلالت بر عموم میکند دیگه، درسته؟ میگد که فلانی این حرفا رو زده است، شما میگون چی؟ مطلقا چنین نگفته است. اگر نفی علی نحو اطلاق باشد دلالت بر چه میکند؟ دلالت بر عموم میکند. گفتن مثلا طلبه های مدرسه صدر کذا هستند، شما میگون که بله مطلقا چنین نیستند، این نفی عموم دارد، یعنی هیچ کدومشون اینجور نیست، دقت می‌فرمایید؟ و ما هو من عند الله نفی است که عامه. اینایی که اینا از خودشون نوشتن و ارائه دادن به عنوان کتاب الله و گفتن خدا اینا رو نازل کرده است، اینا هیچ کدامش خدا نازل نکرده. پس دو مرتبه سر تکریر لفظ جلاله شد همون تأکید. خیلی شیخ در تبیان ذیل این تیکه آیه یه مطلبی دارن، این فرماد این آیه و ما هو من عند الله از این آیه دلالتی دارن میشد استفاده کرد که معاصی لیست من عند الله، معصیت من عند الله نیست، توجه میفرمایید؟ و ما هو من عند الله، اینا یه چیزی نوشتن گفتن این از نزد خدا نازل شده، این چه بود؟ این افترا بود، این تحریف بود، این تهمت بود، خدا نفیش کرد. و وقت نفی علی نحو اطلاق است، لذا استفاده میکند شیخ میفرماد این آیه دلالت دارد که بنابر این معاصی رو به خدا نمیشد نسبت داد، هیچ معصیتی، هر آنچه که اسم معصیت خدا باشد او رو نمیشد به خدا نسبت داد، به خلاف چی؟ به خلاف جبریون، قائلین به جبر همه رو به خدا نسبت میداد دیگه، دقت میفرمایید؟ و لذا میگد این آیه نفی جبر میکند، نمیشد اینا رو به خدا نسبت داد و لا من فعلهی، نمیشد اینا رو یعنی معصیت رو نمیشد فعل خدا گرفت. ببینید عاصی گناهکار خطاکار برای اینکه بار گناهش رو سبک کنه میگد اگر خدا نمیخواست چه؟ نمیشد این کار. پس خدا خواسته است که من این گناه رو کرده ام، چون بدون تا اراده الهی تعلق نگیرد که امکان پذیر نیست، دارد فعل خودش رو که معصیت هست به خدا نسبت میده. چرا؟ به جهت اینکه بار گناهش رو سبک کنه. بگد پس من خطا نکردم، خدا خواست، اراده خدا تعلق گرفت، اراده خدا تعلق گرفت که بله یزید حسین علیه السلام رو بکشد، این اراده الهی بود. پس در واقع معصیت کار اینجا تطهیر میشد دیگه، بار گناهش سبک میشد. قائلین به جبر این رو میگن که معصیت هم من عند الله هست. در جمع فرمایید خب لا من فعلهی، معصیت از فعل خدا نیست. چرا؟ به جهتی که فعل خدا از نزد خود خداست. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین فعلی که از نزد خدا باشد نمیتوند شامل حال معصیت بشه، نه خلق معصیت و نه فعل معصیت قابل انتساب به خدا نیست که شما بگون خدا معصیت رو خلق کرده است، یا خدا یا معصیت فعل الهی است. هیچ کدومش از هیچ نحوی قابل انتساب به خدا نیست و از نزد خدا نیست انزالن، یعنی خدا در باب معصیت چیزی تنزیل نکرده که مردم رو امر به معصیت کند و از ناحیه امر الهی هم به معصیت تعلق نمیگیرد. بنابراین و ما هو من عند الله، شیخ میفرماد از این آیه میتوانید شما استفاده کنید نفی جبر را که جبر هم از نزد خدا نیست. چرا؟ معصیت از نزد خدا نیست، میشه نفی جبر، چون آیه اطلاق داره. وقتی شما تهمت و افترا و تحریف رو نفی کردید بقیه معاصی هم به عموم آیه، چون اطلاق نفی افاده عموم میکنه، بقیه معاصی هم نفی میشود و در نتیجه شما معصیت رو تحت هیچ عنوانی، نه از ناحیه فعلی، نه از ناحیه خلق معصیت، نه از ناحیه امر به معصیت، به هیچ نحو شما نمیتونید به خدا نسبت بدهید و این میشد نفی جبر. اراده خدا هرگز به معصیت تعلق نمیگیره. ببینید خدا به شما قدرت داده است، نیرو داده است، بعد شما خودتون مختارید. شما شب میتونید با قدرت الهی، نیروی سلامتی که خدا به شما داده، وضو بگیرید، نماز شب بخونید، بدونیدم نعوذ بالله معصیت کنید. اراده الهی هم به گناه تعلق نمیگیرد. اصلا اونی که از ناحیه خداست حرام توش نیست، گناه توش نیست. ولی مثلا ما رزق رو که میگم مقسوم است، اون رزقی که مقسوم است رزق چیه؟ حلاله. اگر کسی آلوده به حرام شد، اون نمیتوند ادعا کند که رزق من رو خدا در حرام قرار داده. نه، رزق تو رو خدا در حلال قرار داده بود، تو خودش خودت حرومش کردی و خوردی. دقت می‌فرمایید؟ بله. خیر و کم. اما عکسش چی؟ الیک سائل. خب شما احسنتون، هیچ شر رو گناهی رو به خدا نمیتونید نسبت بدهید. و صدور فعل اجازه بدید. اگر کسی رزق رو حرام کرد، بله رزق حرام مانع چه میشد؟ حرام مانع رزق حلال میشد. یعنی اگر آلوده کرد خودش رو به حرام، خدا در روزی حلالش رو بر او میبندد، او دیگه حرام خور میشد. دقت میفرمایید؟ اما اگر چه حرام رو آلوده نشد، خدا در حلالش رو براش باز میکنه. دقت میفرمایید؟ و نوعا هم همین جور است، ابتداعا در حرام باز میشد تا عبد دنیا داره ابتلاست دیگه. اگر در حرام رو نرفت و خدا در حلالش رو باز میکند برایش. بنابراین اینم یه شاهد دیگه که چجور شما میگون حرام رزق نیست. بله حرام مانع از رزق خدا میشه. به همین جورم گناه رو شما نمیتونید به خدا نسبت بدید. استفاده قشنگی است میکند شیخ. بله لطیف این فرمایشش قابل
اما ببینید وقتی خدا و قدرتون میده بالاخره اون چیزی که صادر میشه اون فعلی که صادر میشه در اون چیزی که خداوند داره که ما نمیتونیم از دایره حکومت خدا خارجش بکنیم که متصل به شخصی
میدونید مثل چی مونه شما مثل مونه که اگر کسی با برق خودکشی کرد شما به این از اداره برق شکایت اداره برق شما برق برای چی تو این سیم گذاشتی که این بنده خدا خودکشی کرد و دیهشو از اداره برق بخن بگیری؟ از نظر حقوقی از نظر جزایی این حرف شما چقدر خریدار داره؟ میگه آقا ما برق دادیم اینا درخواست کرده اینمون نگفتیم بره خودشو بکشد. این رفته خودشو کشته. خدا نیرو رو به ما داده، قدرت رو داده، سی اداره برق که برق داره خونه شما ورده به شما تحمیل ده.
نه
خدا نه نه این که شما همون ساعت نه نه شما این که خدا آلوده به دامن خدا آلوده مسیح شما خدا به شما اونی که خدا بله خدا به شما اختیار داده شما خدا به شما اختیار داده است
اما شما اختیار اراده نکرده.
احسن شما قدرت خدا به شما داده و اختیار شما مجبورید به اختیار خدا به ما اختیار داده. حالا این قدرت شما میتونی همه کار باش بکنی. آقا چاقو دست ده این چاقو رو میتونی بری بله مردمو بکشی میتونی باش پیاز خورد کنی شکمی مردمو باش سیر بکنی این دیگه
بالاخره
این علت به کجا برمیگرده؟ بله
به اراده خدا برمیگرده.
خدا
بر اساس
خدا شما به خدای شما قدرت داده است و اختیار تمام شد. شما قدرتش مال خداست. بله لا حول ولا قوت الا بالله. معصیت کار نعوذ بالله زنا میکنه میگه اگر خدا قدرت نداده بود من نعوذ برم حاصل نمیشد. بله نمیتونستم زنا کنم دیگه. قدرتش از ناحیه خداست لکن خدا اختیارم داده. اختیارش این است که اینا در راه حلال استفاده کنن. بله حلالش این است که برد اونی که خدا برش حلال کرده سو جمع با او بشد. این آمده با حرام دارد جمع میشد. خب دیگه به سوء اختیار خودش است دیگه. این دیگه نسبت به خدا داده نمیشد. خدا به او اختیار داده و این به سوء اختیارش دارد قدرت را در معصیت صرف کرده.
من خواهم بگم مسائل تشریعی اعتباریه. اعتباراتی که خدا بر ابتلای انسان
خب و یقولون علی الله الکذب شما را نمیگه با اون یهودی ها و یقولون باز واو حالیه یا عطفش بگیرید فرق نمیکنه و یقولون میگن این یهودیا باز ببینید فعل رو مزاله آورده و یقولون علی الله الکذب و اینا فعل مزاره یقولون با فاعلش توجه میفرمایید علی الله جار و مجرور گفتیم فعل مزاره دلالت بر استمرار میکنه علی الله الکذب مفعول به اینا کذب رو به خدا نسبت میدن. این جایی که خدا میگه اینا به خدا کذب نسبت میدهن این سومین تکذیب ایناسا. ببینید توی آیه سه بار اینا رو تکذیب کرد و ما هو من الکتاب تکذیب اول و ما هو من عند الله تکذیب دوم تکذیب سوم و یقولون علی الله الکذب سه بار دارد خدا اینا رو در یه آیه تکذیب میکند. ببینید چه آدم های شریف و راستگویی هستن که سه بار بله دارد تکذیب اینا میشن. یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. دو جور کذب به خدا داریم. یه وقتی کسی یه دروغی رو نسبت میدن به خدا یا پیغمبر خدا یا به معصوم حجت خدا، بیچاره نمیدوند که این کذب است و دارد نسبتش میدهد به خدا. حالا به جهت روایات خیلی بله مشهود است دیگه، یه روایت جعلی است، این بدبخت نمیدونه جعله، اینو نسبت میدهد به رسول خدا، نسبت میدهد به امیرالمومنین، به ائمه معصومین علیهم السلام. توجه میفرمایید؟ خب این دارد دروغ نسبت میده، اما خودش چی؟ نمیداند که دروغ نسبت میده. علیزا چرا؟ فرق نداره. باشه اونم مبتلی دروغ. ببینید اگر علیزا آقایون میگن شما اگر روایت میخواید بخونید تو محرمزون که مبتلا به آقایونم هست، اینا را به نقل از کتاب بگو، بگون در بهار چنین است که قال ابو عبدالله علیه السلام. وقتی که این نسبت شما درسته دیگه، در بهار این هست، دقت میفرمایید. حالا در واقع هم قال ابو عبدالله یا نه دیگه اونو شما متعهد نیستید، میگون در بهار و لذا از کتاب خونده بشد که بله این قصه دفع بشد. غرض این که یه وقت شما چیزی رو به خدا نسبت میدهید و خودتون نمیدونید که خدایی رو نگفته، احسن این میشه کذب. حالا باطل نیست، کار مسئله فقهیشو کار نداره. حدیث رفع چه میشه؟ اونا حالا رجوع کنید به مفترات، اونا رو کارش نداره. تارتن کسی دروغی رو نسبت میده و خودش نمیدونه، اخرا دروغی رو نسبت میده و خودش هم میدونه دروغه با نسبت میده، میگه اینا چی؟ یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، و خودی پدر سوختاشون میدونن دارن به خدا دروغ میبندن و به خدا دروغ میبندن و نسبت میدن. توجه میفرمایید؟ و لذا داریم که بله اینا پس تعمد در کذبشون دارن. همون قصه هم زمخشری که برای شما گفتیم در کشافش ذکر میکنه، کسی که در سیام هم آقایون دارن اگر ولو ندوند که دروغ است روزش باطل. آقا اینا دارن لذا مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی در مجمع المسائل سوال میکنن ازشون، اگر کسی در ماه رمضان روزه عروسی قاسم بخواند این چه حکمی داره؟ ایشون میفرمان روزه او باطل است.
ندانسته
ندارد قال اگه بدوند روزه قصه عروسی قائم دروغه که نمیخوند، که اینقدر خر نیست که بدوند رو این قصه دروغه و بعدم تو مارم از اون بخوند و تعمد داشته باشد که روزشو باطل کنه. قاعدتا یه روزه خونی عادی این کارو نمیکنه. خب اینقدر روزه هست یه چیز دیگه میخونه، چرا یه چیزی بخوند که روزش باطله؟ پس بنابراین نمیدوند این دروغه، دقت میفرمایید؟ و لذا ظاهرن کذب صحوی هم بر خدا و پیغمبر بسته بشد رو همینی که آقای گلپایگانی هم این فتوا رو میدن مبتل سیام است. و صلی الله علی محمد.